به مقصد تهران میرسونه و کم کم برای فرود اومدن پایین میاد.
Would you bring your seat to the vertical position and keep your seat belts fastened? Temperature is plus 33 degrees centigrade. Thank you.
So, تاکسی از پیچ خیابون میگذره. صدای گوینده رادیوی تاکسی. داخل تاکسی. از پشت شیشه پنجره عقب ماشین مردی میانسالو میبینیم که قیافه بامزه و خنده‌داری داره و موهاش جوگندمیه. اون که مسافر خارج ما بوده با تعجب به اطراف نگاه میکنه. تاکسی کنار هتل بزرگی نگه میده. داخل اتاق هتل چمدون بر هتل چمدون حبیبو کنار تخت میذاره. حبیب بهش پول میده و مرد میره. حبیب بلیط هواپیما و چند ورقه دیگر رو روی تخت پرت میکنه. پالتوی بلند مشکیشو در میاره و خسته و کوفته روی تخت میشینه. شال گردنشو باز میکنه و اونم روی تخت پرت میکنه. حبیب داره تلفنی به دخترش حرف میزنه.
الو الو آزی دادی جان سلام. آره رسیدم. نه بابا کسی کاری نداره.
نه هیچ اصلا خبری نبود.
نه نه هنوش ندیدمش که.
میرم میبینمش. آره
عکس دوستش رو از توی چمدونی که درش بازه برده رو نگاه بکنه.
نه خیلی عوض شده. خیلی پل درست کردن. خیابونا گنده شده. خیلی. آره خالت راست میگفت. آره ببین ایوریبادی گودن خوب. خیلی خوب. حالا من به زنگ میزنم دیگه. آره قربونت برم. خداحافظ.
روز خیابان. حبیب راننده شخصی گرفته. راننده میگه
آقا ببخشید میخواستم یه سوالی ازتون بکنم. چرا اون آلبالویه رو نخریدید؟
آلبالو گلاسش فرق نمیکرد. خواستیم یه چیزی زیر پامون باشه.
جسارته. برای بیزینس تشریف آوردین؟
نه مادم رفیقم رو ببینم.
لبخندی از سر شوق میزنه. محبته بیرونی بیمارستان اعصاب و روان و نمای ساختمونش. چند بیمار با لباسی سفید در اطراف پراکنده هستن. ماشین نیسته. حبیب پیاده میشه و به طرف بیمارستان میره. داخل بیمارستان حبیب به طرف استیشن پرستاری میره. مطلبی رو از پرستار میپرسه و پرستار میره ولی ما نمیشنویم. مرد کچل بیماری روی کاناپه نشسته و متکا به دست به حبیب میخنده. حبیب با سر بهش عرض ادب میکنه. مرد عصبی بلند میشه و دستش رو جوری حرکت میده که یعنی برو ببین بابا و میره. حبیب بی توجه پالتوشو در میاره. خسته روی کاناپه میشینه. راه رو نگاه میکنه. مردی رو ویلچر سرشو کج کرده و میخارونه. پیرمردی رو نیمکت خوابیده و تای راه رو مردی زانوی غم به بغل گرفته. حبیب بلند میشه. اتاق روانپزشک. روانپزشک با سر خودکارش بازی میکنه و میگه
چه عجب. بالاخره یه نفر به سراغ عزیز در سنگی اومد. از بستگانشونید؟
نه من رفیقشم.
رفیقش؟ آخرین بار که دیدینش کی بوده؟
چند ساله میشه.
خب چرا این همه مدت نیومدید سراغش؟
نشد.
نشد؟ حالا چی شده که حالا اومدید سراغش؟
تازه رسیدم ایران نبودم. حالا میخوام ببینمش.
حالا؟ فکر نمی کنید کمی دیر شده باشه؟ متاسفم امکانش نیست.
برای چی؟
ایشون جز بیماران خاص ما هستن. وقتی که تو زندان بودن اقدام به خودکشی کردن. ایشون نه با کسی حرف میزنه نه دوست داره کسی رو ببینه.
چرا؟
اون یک نوع بیماریه. مریض بعد از یک شوک عاطفی و هیجانی خودشو گم میکنه. بعد چون هیچ راه حلی پیدا نمیکنه با خودش درگیر میشه و درست روی یک نقطه گیر میکنه. برای حل اون شروع میکنه به تکرار صورت مسئله و چون هیچ راهی پیدا نمیکنه همه ذهنش میشه دیوار. دور تا دورش دیوارهای بلند میکشه، دیوارهای بلند سکوت، سکوت محض. و اگر بخواین شما بهش نزدیک بشید یا ازش سوالی بکنید، ناگهان مثل یه بم منفجر میشه. نتیجهش میدونید چیه؟
نه.
شنیدید میگن دق کرد و مرد؟
فرازی از فیلم رفیق بد رو شنیدی، در واقع فرازی از صدای فیلم رفیق بد رو شنیدی در بخش صدای سینما از برنامه زنده بهار را ورق بزن. شاید اون چه که ما رو بر این واداش که این صدا رو تقدیم شما کنیم، نوع روایتگری خاص و کمی متفاوت این فیلم بود که در واقع یک نریتور در قالب یک راوی میاد و اون روایت اصلی رو به صورت داستانی مطرح میکنه. گاهی این روایت به سینما هم گره میخوره و نوع قصه گویی متفاوتی که این فیلم داشت سوژه ما شده بود برای اینکه این بخش رو تقدیم شما کنیم. امیدوارم ازش لذت برده باشید. موسیقی هم که شنیدید ساخته علیرضا کهندیری بود. ایرج طهماس و حمید جبلی در این فیلم نقش‌های اصلی رو داشتن. صدای سرکار خانم هما روستا رو هم شنیدید که بازیگر دیگر این فیلم هستن. همینطور ریما رامینفر که این روزها در پایتخت او رو می‌دیدید هم در این فیلم بازی می‌کنه.
رویت نتوان کرد قیاس با رخ گل، زیرا تو سری زهر گلی سرو چگل. در چشم منان روی زیبا و شکی سرتر ز گل است و برتر از دستان بول. ای بلبل مست پرده پرواز گشا، بازا به کمان دبد آواز گشا. جامی ز سمن بگیر مستانه بنوش، وانگه به غزل آرز گل باز گشا. رضوانی هستم از سیراز.
با سلام، دارم سخنی با تو گفتن نتوانم، این درد نهان سوز نهفتن نتوانم. تو غرق سخن گفتن و از جام نگاهت، من مست چنانم که شنفتن نتوانم. شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه، در دامن وصل تو گرفتن نتوانم. با پرتو ما آیم و چون سایه دیوار، گاهی به سر کوی تو رفتن نتوانم. دور از تو مرا سوخته در دامن شبها، چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم. فریاد بدی مهریت ای گل که در این باغ، چون غنچه پایی شکفتن نتوانم. ای چشم سخنگو تو بشنوز نگاهم، دارم سخنی با تو گفتن نتوانم. حسن ترکمان، پردیس تهران.
گر حساب هر بسا نازا بسا جورا بسا واب که آخر چاوکم امنیش به فرح در برم من که کشته دستی یارم زحمت روح در برم تاقی بروی چاوکانی با نخاطل باسرم شای خوبان تو مدن جلو بلی یعنی ادب تو هر او شای وفادار و منیش فرماندرم.
ببرد از من قرار و طاقت و خوش بوت سنگین دل سین بناگوش نگاری چابکی شنگی کلختار ظریفی مخبشی ترکی قبا پوش به تاب آتش سودای عشقش به سان دیگ دایم میزنم جوش چو پیراهن شبم آسود خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش اگر پوسیده گردد استخوانم نگردد مهرش از جانم فراموش دل و دینم ببرده است برو دوش دوای توست حافظ لب نوشش
لبنوش مریم بخلی کرمانشاه. سلام، من یک جانبازی هستم 120 ماه در منطقه جنگی 4 مرتبه شیمیایی شدم صدامه هم گرفتیم به نام احمد شهرکی از زاهدان. از این برنامه شما خیلی خوشم، انشالله که شما سالم باشی و این کرونا را از ایران عزیز و دنیا این رها کند، بالاخره از این درد رنج نجات پیدا کند.
بیشک بازیگری در ایران با نام آقای بازیگر به تمامی آشناست و حتی به تمامی عرض ادب میکنه بر این نام بلند و بسیار متین و موقر که اسلوب، سبک، روش، بیان و بدن خودش رو مجموعاً تحمیل کرد به گونه ای از بازیگری بازیگران ایرانی. قصد داریم در بخش تماشاخانه یک صدای بسیار بسیار پردریغ رو تقدیم شما کنیم، صدای آقای بازیگر رو بشنوید.
من از تقریبا 13-12 سالگی رفتم خاطر لاله‌زار تماشاخانه کشور، جنگ دوم جهانی بود دیگه، تموم شده بود. بعد همینجور نمیپذیرفتن، همینجوری کسی رو قبول نمیکردن. من با مشکل رفتم و به عنوان این که همه کار بکنم، جارو کنم، بلیط پاره کنم، تا به مدرسه صنعتی آلمان ها میرفتم رشته برق، کار برقی بلدم مثلا، حالا نه چند تا زیاد ولی خب همینجوری پولم نمیخوام. خب سن کم بود و جوان بودم و بچه بود، 12-13 سالم بود. خب گوهم بیا، من از اینجا آغاز کردم پیش برده خونه. بعدم نوشین اومد تئاتر فردوسی رو در سال 26 به حساب خواست افتتاح کنه، شاگرد قبول کرد، منم رفتم شاگرد نوشین شدم، پیش برده خانه به طور گوشتم کلار و رفتم روی دست نوشین و تئاتر فردوسی بود کار کردم. تئاتر فردوسی در اثر تیر نجی به شاه تعطیل شد دو مرتبه 15 بهمن 1327، با دو مرتبه رفتم تئاتر پارس کار کردم و بعد تئاتر سعدی که باشد رفتم تئاتر سعدی خیابون شاهآباد، چه تئاتر سعدی در کودتای 1328 آتش زدن و بین بردن. تئاتر پارس زیاد بازی میکردم با کارگردان مثل آقای استپانیان، مثل قسطانیان، مثل آقای شبپره، سرنگ شبپره، پرویز خطیبی، بعد جناب آقای صمد سبایی که از بارکوبا اومده بود برنامه خاص خودش میذاشت، بیشتر کار کردم تا بعد هم تئاتر سعدی و آتش ارفان شد. اینا با نوشین خیرخواه و اون گروه بود. بعد از این سابقه تئاتری من به طور کل از 1120 تا 1100 بعد از تئاتر سعدی همه رو گرفتم بردم از زندان، ما رو گرفتم بردم از زندان، تقریبا 1333 بعد کودتای 28 مرداد آذر 33 یا آبانینا من رفتم آلمان. بعد هم کار تئاتری من اینجا رو بوده. بعد هم بعد انقلاب از کنم که تو عضو شورا بودم، عضو داور بودم، از این حرفا که معمولا زیاد اثر دادم. بعد کار فتره تئاتری من اینا بوده در حقیقت.
صدای استاد عزت‌الله انتظامی، آقای بازیگر رو شنیدی، چقدر پردریغ هست این صدا، چقدر لذت بخش شنیدنش. در بخش تماشاخانه فرازی از زندگی استاد عزت‌الله انتظامی رو از زبان خودشون شنید. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان با ما همراه هستید در برنامه زنده بهار را ورق بزن. در واپسین دقایق هستیم و همیشه حسن ختم برنامه ما یک بخش خیلی لطیف هست با نام یک عاشقانه آرام با روایت پیام دهکردی و موسیقی کریستوف رضایی.
یک عاشقانه آرام، نادر ابراهیمی. مرد تنومند آذری بر تخت سنگی که از میان گلها سرک کشیده بود نشست. بعد از 3 روز که از رفتنش می گذشت، که از پی گفتگویی با گیل مرد در باب گل در آنی ناپدید شده بود، که عسل را دیده بود که دوان به وعدگاه می آید، 2 روز شاید. گیل مرد کوچک در سکوت بود و سر به زیر، آذری صبور اما در درون جوشان، عسل شاید آن دورترها لای بوته‌های گل سکوت را می‌شنید، نه زمزمه زنبوران رهگذر را. گیل مرد عاقبت فاصله را در نظر گرفت و با صدای بلند گفت: آقا، من دخترتان را می‌خواهم. آذری صدایش هم مثل جسته‌اش بود: ها، این را باش، عسل مرا می خواهد، کوه الماس را، همه کندوهای عسل دنیا را یک جا می خواهد. به همین بچگی 2 سال در زندان نامردان ساواک بوده، می فهمی؟ بله آقا، 2 سال سخت با شکنجه، می دانم. از تو خیلی سر است از هر لحاظ، می دانم. شاید برای همین هم می خواهمش. قدش 2 برابر توست، اما من خودش را می خواهم، نه قدش را. قدش را چطور از خودش جدا می کنی؟ قصد جدا کردن ندارم آقا. هلو را با هسته می خرند. اگر بخواهند هسته را جدا کنند و بخرند خیلی زشت می شود، اما کسی هم هلو را به خاطر هستهش نمی خرد. عجب ناکسی هستی تو. دست کم حرف زدن می دانم. دبیر ادبیاتم. سر بلند کردم تا مرد را که تکانی خورده بود ببینم. آذری از روی تخت سنگ برخاست. گلشاخه ها را کنار زد و جلو آمد. از چشم گیل مرد کوچک، آذری ابتدا نیم تنهی تنومند بود، با دست های خشن زخماشنا. آنگاه فقط صورت بود، سوخته زیر آفتاب سرد ساولان. و سرانجام نگاه آن کس که برای له کردن له شدنی ها می آید، یا خورد کردن خورد شدنی ها. تاب آوردم و سر فرو نینداختم. تاب آوردم، چرا که جرمم فقط خواستن بود و به این جرم بد می کشند. اما آن که کشته می شود سرفکنده کشته نمی شود. تو گیل مرد کوچک اندام نازک دل که سر به زیری خصلت نجیبانه توست، چطور توانستی آن نگاه سوزنده پدرم را تاب بیاوری؟ تمام صحرای گل شده بود یک جفت چشم و من می دیدم. چطور می توانستم تاب نیاورم و باز تو را در کول بارم سوغات بیاورم؟ و من می دانستم که تو می بینی. صدای عطر تو از صدای تمام پرندگانی که گروهی می خواندند بلندتر بود. آذری با آن صدای بی گذشت پرسید: عاشقش شده ای؟ گفتم: عشق نمی دانم چیست، بی تجربه ام، تازه کارم، نمی دانم این طور خواستن اسمش عشق است یا چیز دیگر. فقط سخت میخواهمش. سخت خواستن میتواند عشق باشد. گفتند به شرط آن که سخت بماند و نرم. عجب کلکی هستی تو گیل مرد کوچک. به زبان خاصی میستاییدم. نمیستایم، میآزمایم. آزمون‌هایتان به کاری نمی آید آقا. بیش از آن می خواهمش که تجربه کارا باشد. اما اگر او تو را نخواهد، گریه کنان می روم پی کارم. دوست داشتن یک طرفه می شود، اما به ضرب تهدید نمی شود. و این آن چیزی است که سلاطین می خواهند. مردم آنها را بپرستند، آنها از مردم بیزار باشند. من نه سلطان ادبم، نه سلطان عسل. اگر نخواهد و بدانم که هرگز نخواهد خواست، گریه کنان کوله بارم را بر می دارم و می روم. فقط همین. اگر گریه کنان بروی تا کی گریه می کنی؟ نمی دانم آقا. پیشا پیش چطور بگویم؟ برای گریستن برنامه ریزی که نکردم.
سپاسگزارم که با ما همراه بودی در این برنامه زنده بهار را ورق بزن از شبکه رادیویی فرهنگ. بار دیگر اون ترجیبند پایانم رو تکرار کنیم که در خانه بمانیم چون عاشق یکدیگریم. مراقب خودتون باشید. براتون آرزوی تندرستی و سلامت میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
گفتارش.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان خوب برنامه گفتارش، سلام، من سعید زاده محمدی هستم. در این مجال در خدمت جناب آقای شهریار شفیعی هستیم که مدیریت یکی از استارتاپ های فروش کتاب رو به عهده دارن. سلام.
سلام علیکم، وقت بخیر.
متشکرم. خب توضیح میدید راجع به استارتاپتون؟
بله، با افتخار عرضم به محضرتون که تقریبا 2 سال پیش بود که یه ایده‌ای به ذهن ما اومد در مورد فروش کتاب به صورت اینترنتی، و یکی از در واقع بدعت‌هایی که در حوزه کتاب انجام داده، خواه ناخواه حالا ایده‌ای دوست دارن که کتاب مورد نظرشون رو با امضای نویسندهشون به یادگار یه دستخطی از نویسنده یا شاعر مورد علاقهشون یادگاری داشته باشن، و ما خصوصا برای عزیزان کتابخانی که در شهرستان‌ها هستن این امکان رو فراهم می کنیم که در موعدهای مختلف، در مناسبتهای مختلف، کتابهایی در حوزه ادبیات داستانی و شعر، حالا بیشتر ادبیات داستانی، بنا به تجربه میبینیم که خواهان زیادی داره. بحث جشن امضای اینترنتی رو راه انداختیم که البته مبدع این کار ما نیستیم مطمئنا، ولی خب فکر نکنم بین فروشگاه اینترنتی کتاب جایی باشه که این همه پیگیری داشته باشه و ماهی مثلا به تعداد و اندازه ما این ایونت رو، این اتفاق رو برگزار کنه. کتاب ها رو ما به صورت اینترنتی سفارش ها رو میگیریم و امضا رو از نویسنده مورد نظر میگیریم، حالا یا با اسم یا با یه عبارت تقدیمی، و برای دوستان پست میکنیم. البته این جشن امضاها و فروش کتاب به صورت اینترنتی یکی از جنبه های استارتاپ ماست. یکی دیگر از جنبه های این استارتاپ دور همی هایی با موضوع کتاب و هدف های و هدف این دور همی ها کشاندن اتفاقات حوزه کتاب از جاهای تشریفاتی و ادارجاتی مثل فرهنگسراها و جاهای مختلف به متن جامعه کتابخانها، یعنی کتاب فروشی هاست. ما هر ماه یک ایونت، یک اتفاق کتابی داریم، در مورد کتاب داریم که یک نویسنده و یک کتاب مورد بحث هست.
روز خوش، بلا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
تلفن همراه خود را ضد عفونی کنید و پس از هر بار استفاده از آن دست‌های خود را بشویید. هشتگ کرونا را شکست دهید.
ساعت 22. اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.